بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم که در باب هیئت جمله لازرر سه رویکرد فقهی وجود داره. یک رویکرد این که لازرر حکم ضرری رو نفی میکنه. رویکرد دوم این که لازرر دلالت میکنه بر تحریم ضرر. و رویکرد سوم این که لازرر ضرر غیر متدارک رو نفی میکنه. البته نسبت به رویکرد دوم گفتیم که دو نگرش وجود داره. یه نگرش که شیخ الشریعه اصفهانی مرحوم نراقی صاحب وسائل و امثالهم دارن که این حکم الهی است، تحریم ضرر، و یک نگرش که حضرت امام رضوان الله علیه بر اون اصرار دارن که این حکم ولایی است. گفتیم خب حالا هر یک از این احتمالات سگانه فقهی با چه تفسیر لغوی و ادبی سازگاره؟ برای تحریم گفتیم یا باید کلمه لا مجازن در نهی استعمال شده باشه، یا استعمال شده باشه در اخبار از نفی، حالا یا مراد جدی واقعا اخبار از نفی باشه یا مراد جدی نهی باشه، و آخرین احتمال این که لا استعمال شده باشه در نفی، فوقش به عنوان در واقع نهی، که انشاء نفی باشه اما در واقع انشاء نهی باشه. خب این احتمالاتی بود که برای رویکرد دوم یعنی تحریم ضرر مطرح بود. اما رویکرد اول که نظر جناب شیخ انصاری و صاحب کفایه رضوان الله علیه ما بود، برای اینکه ما بپذیریم لا ضرر نفی میکنه حکم ضرری رو، یا باید بپذیریم که ضرر به معنای حکم ضرری است، یا باید بپذیریم ضرر یعنی اون حالت ضرری که در اثر حکم شرعی برای مکلف پیدا میشه، و یا اینکه بپذیریم ضرر یعنی اون موضوعی که حکم برش آمده و اون موضوع به خاطر این حکم ضرری است. خب اگر مقصود از ضرر بخواد حکم ضرری باشه، به لحاظ ادبی یا باید ما مجاز در حذف داشته باشیم، یعنی شارع که گفته لا ضرر، در واقع مقصودش لا حکم ضرری یا لا ضرر ینشأ من الحکم، یه همچین چیزی باید باشه. مثلا واسأل القریه که میگن مجاز در حذف داره، این مقصود از قریه یعنی اون روستا اهل قریه است. واسأل القریه یعنی اهل قریه، از روستا سوال کن یعنی از اهالی روستا سوال کن. اینجا هم که فرمود لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، یک حکمی مثلا حذف شده باشه. احتمال دوم این که مجاز در کلمه باشه، در واقع اون ضرر که مسبب هست استعمال شده باشه در سبب اون عامل ضرره که اینجا حکم، یعنی این که فرمود لا ضرر، ضرر یک چیزی است که ناشی شده از حکم، چون فرض اینه که ما داریم این تفسیر فقهی رو براش محمل ادبی پیدا میکنیم. خب این ضرر مسبب اون حکم، سبب اسم مسبب، لفظ مسبب به کار رفته در سبب. لا ضرر یعنی حکمی که ضرر ایجاد میکنه، مجاز در کلمه مجاز متعارف. یک احتمالی هم مرحوم نائینی رضوان الله علیه مطرح کردن که ضرر اطلاق بشه بر اون حکمی که منشأش ضرره، نه به عنوان مجاز بلکه به عنوان حقیقت، روی مبنایی که ایشون دارن که این مبنا در واقع نگاه عرفی هست. مرحوم نائینی فرموده وقتی یه نفر رو میندازن تو آتش، مثلا زید عمرو رو میندازه تو آتش، کاری که زید کرده انداختن تو آتشه، که انداختن در آتش این غیر از سوختنه، این غیر از سوختنه. ولی وقتی اینو میندازه تو آتش میگن زید عمرو سوزاند، با اینکه زید او رو فقط انداخته تو آتش، به معنای دقیق کلمه نسوزنده. سوختن اتفاقی بوده که او وقتی افتاد تو آتش، در کنار و در معرض آتش قرار گرفت، اتفاق افتاد. مستقیماً کار این زید نبود، بله این عامل پیدایش اون بود، ولی عرف میگه زید سوزند عمرو. حالا با همین نگاه عرفی، نه نگاه دقیق فلسفی، مرحوم نائینی میفرمان وقتی یک حکمی منشأ ضرره، خودش ضرره، خودش ضرره، خود این حکم ضرره، لا ضرر داره میگه این حکمه نیست، این حقیقتا ضرره. حقیقتا البته در اطلاق عرفی، نه در اطلاق دقیق فلسفی. بعد یه انقلت و قلتی هم آقای سعد مطرح کرده که حالا من اون دیگه کاری ندارم. اگر گفتیم، دقت کردید ابتداعا گفتیم که نفی حکم ضرری با سه احتمال سازگاره، یکی این که ضرر به معنای حکم ضرری باشه، یا حالا از باب مجاز در حذف که لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، یه حکمی اونجا حذف شده، یا از باب مجاز در کلمه که لا ضرر مقصود از ضرر یعنی اون حکمی که منشأ ضرره که مجاز در کلمه باشه، یا لازرن اینطوری که نائینی فرمود بود آقا اصلا حکمی که منشأ ضرره عرفاً حقیقتاً ضرره، تو مجازی در کار نیست، لازرر. اگر مقصود از ضرر اون حالت ضرری باشه که برای مکلف پیدا میشه در اثر حکم شرعی، خب لازرر، ضرر اصلا معنای خودشه، ضرر یعنی هم حالت ضرری دیگه، مجازیتی در کار نیست. بعدشون میگه ولی خب باید یه قیدی بزنیم، یا از ناحیه اسباب باید یه قید بزنیم، مثلا بگیم لا ضرر، میگه ضرر نیست، ضرر نیست. خب ضرر که وجدانن هست که ما میبینیم نقص پیدا میشه دیگه، یکی دستش قطع میشه، یکی مالش از بین میره، یکی آبروش از بین میره، یکی حقوقش تضییع میشه، که میگه ضرر نیست، ضرر که هست، لا ضرر پس چی میگه؟ بگیم نه، مقصود ضرری که حکم باعث اون بشود نیست، یعنی حکم ضرری نیست به این شکل، لا ضرر مقید کنیم به اون ضرری که حکم باعثش بشه. نه اینکه ضرر نیست، دارن که هست. یا این کارو بکنی یا اینجوری بگیم لا ضرر داره اینو میگه که در اون ظرفی که ما در محدوده تشریعات مولاست، در محدوده تطبیق سلطه تشریعیه مولاست، ضرر نیست. یعنی اون جایی که ما میخوایم عمل کنیم به وظایف شرعی، اونجا ضرر نیست. اما جای دیگه هست ولی ضرر خارجاً وجود داره، فقط در اون محدوده تطبیق سلطه تشریعی مولا اونجا ضرر نیست. باید یکی از این قیدها رو، اگر گفتیم ضرر مقصود همون حالت ضرری است، همون معنای خودشه، هیچ مجازیتی نیست، یکی از این قیدها رو باید بزنیم. یا بگیم ضرر ناشی از حکم نیست، یا بگیم ضرر در اون محدوده ای که ما سلطه تشریعی مولا رو تطبیق میکنیم نیست. اگه گفتیم نه، ضرر مقصود موضوع ضرریه که آخوند اینو گفته، گفته لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع، مثل این که میگن لا ربا بین الوالد و الولد. ربا که یعنی گرفتن زیاده، لا ربا ربا نیست، یعنی اون زیاده گرفتن حرام نیست، حکم رو نفی میکنه، اما به لسان نفی موضوعه، به لسان نفی موضوعه. خب اینجا که میرسه آی سعد میفرمان ببینید، برای نفی حکم به لسان نفی موضوع ما چند تصویر داریم، باید ببینیم کدام یک از اینها قابل تطبیق اینجا. یکی این که از باب حکومت باشه، ایشون میگه اگر از باب حکومت باشه، حکومت فقط اطلاق حکم رو نفی میکنه نه اصل حکم. یعنی میگه تو بخشی از جاها این حکم نیست، ببینید مثلا برای همین تو بحث حکومت این مطلب توضیح داده میشه که حکومت شبیه تخصیصه، پشت تخصیص، تخصیص از حکمه، حکومت با لسان موضوعه. مثلا میگن اکرم العلماء الا الفساق منهم، این تخصیص. اگر آمد این رو به زبان نفی موضوع گفت، گفت العالم الفاسق لیس به عالم، عالم فاسق عالم نیست، یعنی اون حکمی که من کردم اکرم العلماء، اون حکم برای عالم فاسق نیست. ولی یه وقت هست میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این باید بیم تخصیص به لسان نفی حکمه، میگه اون اکرم العلماء که ظهور در عموم داشت که الف و لام بر سر جمع، جمع محلای به الف و لام از ادات عمومه، اکرم العلماء یعنی اکرم کل عالمه، بعد تخصیص میزنه لا تکرم الفساق من العلماء. اما یه وقت به لسان نفی موضوعه، میگه العالم الفاسق لیس به عالم، از عالم نیست، یا الفاسق و لیس به عالم، فاسق اصلا عالم نیست، اینی بهش میگیم حکومت. آقای سعد میگه حکومت قابلیتش نفی اطلاقه، نفی عمومه، چون حکومت یه جورایی تخصیصه، پشت تخصیصه به لسان نفی موضوعه، نه به لسان نفی حکم. پس این نکته رو توجه داشته باشید، حالا چون بعد میخواد وارد بیان مرحوم آخوند بشه. میگه یک شکل دیگری از نفی موضوع ما داریم که اصل حکم رو بخوایم نفی کنیم، نفی دیگه این حکومت نیست. حکومت همونطوری که گفتیم به منزله تخصیصه، فقط کارش محدود کردن حکمه، نه نفی حکم به شکل کلی. اما میتونیم نفی موضوع کنیم که نفی اصل حکم باشه، نه نفی فقط اطلاق حکم. به این معنا که اینجا سه تا تصویر باز وجود داره. یه تصویر اینه که خب وقتی یه حکمی هست در شریعت، همونطوری که اون حکم در عالم تشریع وجود داره، موضوعش هم در عالم تشریع وجود داره، یعنی در عالم اعتبار مولا میاد این موضوع رو براش این حکم رو اعتبار میکنه. بنابراین تو عالم تشریع مولا، تو اون لوح تشریع مولا، همچنان که حکم هست موضوع هم هست. بعد ما بگیم لا، موضوع رو کلن نفی کنیم که در نتیجه کلن حکم هم نفی بشه. این میشه. ایشون مثال میزنه، میگه مثلا فرض کنید لا رهبانیت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، یعنی اگر رهبانیت در لوح تشریع یه حکمی داشت، مثلا اون حکمی که در مثلا مسیحیت تصور میکنن داره که مطلوبیت رهبانیته، خب اون موقع رهبانیت هم در لوح تشریع خود موضوع هم بود. شارع برای نفی حکم، برای اینکه بگه آقا در اسلام مثلا ما مطلوبیتی برای رهبانیت قائل نیستیم، گفته اصلا موضوعش در اسلام نیست، لا رهبانیت فی الاسلام، ما اصلا رهبانیت در اسلام نداریم. یعنی در لوح تشریع اسلامی لو رهبانیت منتفیه. ایشون میگه برای نفی حکم به این شکل که موضوع حکم رو بخوایم نفی کنیم در عالم تشریع و با نفی موضوع حکم رو هم نفی کنیم، باید یک سابقه ذهنی عقلا داشته باشن. مثلا به خاطر اینکه توی شریعت قبلی بوده، مثلا رهبانیت، که خب میدونید رهبانیت در مسیحیت ارزش خیلی بالایی داره. مقصود از رهبانیت یعنی اینکه شخص از همه التزازات مادی اجتناب بکنه، که حالا مهمترینش مسئله التزاز جنسیه، که این راهب‌ها هیچ نوع مثلا ارتباط جنسی نباید داشته باشن. اضافه بر این که از نظر غذا نباید غذای لذیذ بخورن، از نظر لباس نباید لباس که نرم بدن از اون لذت میبره استفاده کنن، از نظر جای خواب نباید جایی باشن که مثلا اونجا لذت بخش باشه. و این راهب ها حالا تو مذاهب مختلف مسیحی مراتبش فرق میکنه، سخت گیرانه ترینش در ارتودکس هست که در واقع سخت کیشترین مسیحیان هستند. خب اینها دیرهاشون، مثلا فرض کنید در یونان که یک کشور ارتودکسه، دیرهای مسیحی یه جای دور افتاده است. من با رئیس دانشگاه پانتئون مهمترین دانشگاه علوم انسانی این آتن میرفتیم برای دیدار معبد دلفی که نزدیک 300 کیلومتر با آتن فاصله داره. بعد توی راه که میرفتیم یه بیابانی بود تا چشمم کار میکرد چیزی دیده نمیشد، با اینکه حالا معمولا اروپا سرسبزه ولی یونان اینطوری نیست خیلی. بعد ایشون یه جاده خاکی بود، گفت این جاده خاکی مثلا 30-40 کیلومتر 50 کیلومتر بری یه دیره، یکی از دیرهای راهب ها اینجاست که اینا در یه مناطق دوردست از مردم با یه زندگی خیلی سخت و خیلی سخت گیرانه، یه نظم خیلی سختی، سر ساعت خاصی بخوابن بیدار بشن، غذای مخاصی بخورن، اونم غذاهایی که گفتم لذیذ نباشه، معمولا هم محصول خودشونه، کشاورزی میکنن همون دورو برش و همونا رو میخورن و مثلا ارتباط جنسی نداشته باشن و از این قبیل. که حالا این رهبانیت در مسیحیت هم راهب زن داریم، زنان راهبه، هم راهب مرد داریم. حالا مهمترین دیر راهبان مسیحی یک کوهی هست که در واقع یه جزیره است به نام آتوس، که اصلا از دور تا دورش آب جزیره است و یه یونانی اگه بخواد بره به آتوس باید ویزا بگیره، با اینکه اونجا جزء کشور یونانه ولی هیچ یونانی حق نداره بره، باید مجوز بگیره. و یک وقتی یکی از راهبان ارتودکس به من میگفت که تو آتوس هیچ موجود مؤنثی حق نداره وارد بشه، نه انسان نه حیوان، هیچ موجود مؤنثی نباید بشه، چون اونا معتقدن که مؤنث شیطانیه، برای اینکه از شیطان در امان باشن اونجا رو اجازه نمیدن هیچ مؤنثی. وزیر ارشاد یونان یه خانومی بود و امور دینی تحت پوشش وزیر ارشاد، این خانم میخواست بره از اون به اصطلاح دیر آتوس دیدار کنه، از اونجا هر کاری کرد بهش مجوز ندادن، با اینکه وزیر بود گفتن اینجا نمیشه زن کسی وارد بشه. حالا این زمینه روحانیت تو مسیحیت بوده قبل از اسلام. اسلام آقای صد میگه چون این زمینه بوده معنادار بود که بیاد اسلام بگه لا روحانیت فی الاسلام، چون این زمینش بود، یه چیزایی میدونستن مردم که مثلا تو دین مسیحیت روحانیت هست، اسلام اومد اینو نفی کرد، گفت نه خیر آقا ما در اسلام روحانیت نداریم، لا روحانیت فی الاسلام. که این یه وجهی است برای توجه دارید فرمایش آخوندیم بود که لا ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع. آقای صد گفت اگر مقصودش حکومت باشه نمیتونه نفی مطلق حکم باشه، فقط نفی اطلاق حکم میشه. بعد این وجهی که الان گفتیم و مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی فرموده، گفته آقا موضوع هم مثل حکم در لوح تشریع یه وجودی داره، شارع میتونه اون وجود موضوع رو در لوح تشریع نفی کنه برای اینکه میخواد بگه اصلا چنین حکمی نداره، مثل لا روحانیت فی الاسلام، فوق شرطش اینه که قبلا یه ذهنیتی باشه، همینجوری بدون هیچ ذهنیتی عقلا هیچ ذهنیتی نداشته باشن که از شرایع سابق نباشه یا نزد خود عقلا یه چیزی نباشه، این نمیشه. این وجه اول هست. آقای صدر به این اشکال میکنن حالا و بعد دو تا وجه دیگه هم ذکر میکنن غیر از این وجه که دیگه امروز نمیرسیم به اونا، این وجه رو ملاحظه بفرمایید، مطالعه بفرمایید، روش فکر کنید تا انشالله برسیم به نقد آقای صد بر مرحوم اصفهانی و دو طریق دیگری که آقای صد مطرح میکنن برای نفی موضوعی که بخواد به شکل کلی حکم رو نفی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.